یسر لی امری احلال عقدتا من لسانی یفقه و قولی. هدیه پیشگاه همه علمای اسلام بالاخص علامه طباطبایی و استادانش یک سوره توحید قرائت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قوله سبحانه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سؤال للهدايه. این آیات درخواست هدایت از موضوعش. حالا قبل از اینکه وارد فرمایشات حضرت علامه بشیم یکی دو تا نکته عرض شد که لغتی رو عرض کنیم. اولا خود صراط از سرته با سینه. حالا شما با صاد اینجا می‌نویسین صراط. البته بعضی از لغویون قبول ندارن مثلا تحقیق. تحقیق اینو قبول نداره میگه نه این از همون ریشه است. حالا یه دلیلی هم میاره که از بحث ما خارجه. ولی گفتن صراط از سرت است با سین به معنی بلعیدن. سرت یعنی بلعید. چون صراط همونطوری که در مباحث آینده خواهد اومد سالک خودشو میبلعه در درون خودش به اون وصفی که بعدا خواهیم گفت اسم اینو گذاشتن صراط. حالا چرا به صاد نوشته شده؟ چند جای قرآن عرض شد که یه سری موارد اینجوری هست که حالا الان بخوام بحثش رو عرض کنیم خارج میشیم از موضوع خاطر اون کتابت‌های اولیه است. فقط در دو سه جمله اگه بخوام بگم اون کاتبان اولیه که نوشتند و بین مسلمان ها امضا شد که این قرآن از این به بعد قرآنی باشه که در دست همه است، مسلمان ها عهد کردن به اینکه اینو حتی یک کلمه هم تغییرش ندن. دلیلش هم این است که چند تا غلط دیکته‌ای در این ارسالات که قرآن است اینا رو تصحیح نکردن. یکیش همینه. البته بعضی اینا قبول ندارن راجع به این لغت خاصا ولی کلیه این مطلب مورد قبول هم است. بر تقدیر معنی صراط اینه. مستقیم شما بهترین وضعیتتون برای کار کردن چه حالتیه؟ حالت ایستاده است. درسته؟ مثلا موقعی که نشستید میخواید یه صلوات خواهد بفرمید راحت من نوزم ببخشید آقا ببخشید ما قصب کردیم اینجای شما رو. چون بهترین حالت انسان برای انجام یک کار وقتی که ایستاده است، یعنی وقتی که ایستاده مسلطه دیگه. لذا قیام گاهی وقتا ازش تعبیر میشه به اون بهترین حالت انسان برای انجام یک کاری. صراط مستقیم، حالا البته این تو باب استفعال یه نحوه معنای طلبم توش هست، یعنی صراطی که مستقیمه. یعنی وقتی که شما می ایستید در حالت ایستاده بهترین حالت شماست که مسلط بر انجام کار هستید، یعنی تمام قابلیتاتون رو میتونید اجرا کنید. مستقیم یعنی اون چیزی که میتونه تمام قابلیتهای خودش رو ظهور بده. خب مسیر کارش چیه؟ مسیر کارش اینه که سالکش رو به هدف برسونه دیگه. مثلا شما وقتی میگه جاده چالوس، کار این جاده اینه که ما رو به چالوس برسونه دیگه. قابلیت های جاده این است که به بهترین شکلی بدون کجی و راستی و اعوجاج و دور کردن انسان رو به مقصد برسونه. صفت صراط مستقیم به این معناست، یعنی این جاده ایه که به بهترین شکلی سالک خودش رو به مقصد میرسونه و کجی و اعوجاج و انحراف و اینها نداره. حضرت علامه میفرمایند که قد وصف سبحانه و از صراط بالمستقیم، خدای تعالی صراط رو به مستقیم توصیف کرد و عرفه بهی و صراط رو به این مستقیم تعریف کرد. این خودش الان یه پرده از روی صراط برداشت. صراط چیه؟ امروز باید جواب این سوال ما اینجا پیدا کنیم دیگه. یکی از خصوصیاتش همینه که هیچ کجی انحراف اعوجاجی نداره، سالک خودش رو به مقصد میرسه. که البته حالا جلوتر میاد که این صراط یک جهتش الالله، یک جهتش هم در درون جان انسانه، یعنی از فطرت انسانه. مبدأش فطرت انسانه، مقصدش پروردگار عالمه. این مسیرش ابتدا و انتهاش. ثم البته با توجه به بیان هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، خدا آخر چیزی نیست به معنای آخریتی که ما داریم توی این دنیا. ما وقتی میگیم مثلا جاده، میگیم چالوس آخر جاده چالوسه، دیگه چالوس اول جاده نیست، وسط جاده هم نیست. ولی هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، خدا اول این مسیره، آخر این مسیره، در دل این مسیره، محیط بر این مسیره. ولی این مسیر خلاصه سالک را به او میرسونه از این جهت. بله؟ یعنی تعریف کرد صراط رو به مستقیم. عرفه هو، هوش به صراط میخوره، بهیش به مستقیم میخوره. یعنی خدای تعالی صراط رو تعریف کرد به مستقیم. تعریف یعنی چی؟ تعریف یعنی شما یه مجهولی رو معلوم کنید دیگه. الان صراط مجهوله. صراط چیه؟ میخوام یکی یکی خصوصیاتش رو بگیم تا بفهمیم چیه. یکی از خصوصیاتش مستقیم. این یه قسمت از تعریفش. درسته؟ چرا صراط یعنی راه؟ تو چه راهی؟ چرا سبل هم هست، سبیل هم هست. سبیل هم میشه راه، صراط هم. این یه راه خاصه. ثم بینه به انه صراط الذین انعمت علیهم. بیان دوم این که این راه کسانی است که خدا به اونها نعمت داده. این هم خصوصیت دومش. و عرفهم بالمقابله به انهم. حالا شما میگین که خب انعمت علیهم کیا هستن؟ از مقابلشون شناخته میشه. مقابلاشون رو گفت تا اینا معلوم بشه کیان. مقابلشون غیر المغضوب علیهم و ضالین. یه دسته هستن که خدا به اینها غضب کرده، یه دسته هم هستن که گمراهن، حیرانن در مسیر. این دو گروه اونایی هستن که خدا بهشون انعام نکرده. مقابل اینا میشن اونایی که خدا بهشون انعام کرده. یعنی کسی که خدا بهش انعام کرده اونه که نه گمراهه و نه مورد غضب پروردگار عالم. وقد قرر فی کلامه للجمیع سبیلا یسلکون بهی الیه سبحانه. نکته بعدی این که تمام این گروه های سگانه یه راهی دارن که اون راه به سوی پروردگاره. منتها چه حرکتی؟ یکی به جمال میرسه، یکی به جلال میرسه. یکی به جلوه الهی رو در جهنم مشاهده میکنه، یکی جلوه الهی رو در بهشت جسمانی مشاهده میکنه، یکی جلوه الهی رو در جنت اللقا مشاهده میکنه. ولی هر کسی بالاخره قایتش خداست. انا لله و انا الیه راجعون. همه عالم سیرورتشون قایتش خداست. کلون علا شاکلته. منتها هر کی بر اثر اون شاکله خودش. هر کسی یه شاکله ای داره. گندم که کاری داره، یه شاکله ای داره. جو یه شاکله ای داره. مؤمن یه شاکله ای داره، کافر یه شاکله ای داره. فقال سبحانه و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. البته پروردگار اون شاکله قایت، شاکله انسانی رو بیان فرموده. قایت کجاست؟ ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. به این لام میگن لام قایت دیگه تو ادبیات. الا ليعبدون این للعباده. ما خلق کردیم جن و انس، ما خلق نکردیم جن و انس جز برای عبادت. پس تنها هدف بندگی است به اون معانی که توی جلسات قبلی عرض کردیم. و قال سبحانه والله غالب على امره ولكن اکثر الناس لا يعلمون. حالا ممکن است که یکی بگه خب پس چرا این همه آدم هدایت نمیشن؟ معلومه که خدا امر خدا تخطی برمی‌داره. نه اینجوری نیست. ان الله غالب على امره. همینم هم جزء اراده پروردگاره که اینجوری باشه. یه عده برسن از این در، یه عده از در دیگه برسن، یه عده از در جلال برسن، یه عده از در جمال برسن. ولکن اکثر الناس لا یعلمون. یعنی از امون ان الخلقت قد تخلفت عن مراده. خیال میکنن که خلقت از مراد خودش تخلف کرده. مگه شما رو برای عبادت خلق نکردن؟ پس چرا این همه آدم به این غایت نمیرسن؟ پس معلومه خلقت از غایت خودش تخلف کرده دیگه. میفهمید نه، اینم جزء همون اراده ماست. ان الله بالغ امره. خدا امر خودش رو به سرمنزل مقصود خواهد رسون. پروردگار عالم مثل خالق‌های این عالم نیست. توی کارخونه ماشین سازی وقتی که یک ماشینی ساخته میشه، از در کارخونه که میره بیرون دیگه از دست سازنده خارج شد. اون اصلا دیگه احاطه‌ای نداره به این که. اما پروردگار عالم اینطوری نیست که چیزی رو خلق کنه اون بره به راه خودش از امر خدا بتون تخطی کنه. ان الله بالغ امره. منتها قد جعل الله لكل شيء قدرا. خدا برای هر چیزی یه قدری قرار داده. یعنی حتی محدودا و قدرا مخصوصا به حسب ما یشاء کل خلقت و شأن. هر کسی یه ظرفه، سالش سادش اینه. هر کسی یه ظرفیتی داره، اون ظرفیت شاکلشه. یکی گله، عرض شود که یکی خاره، اینجوری. فلا ینبغی لزائم، الان من میدونم اینجا به جبر میکشه، الان ایشون چون اینجا الان به جبر میکشه جوابش اینجا میفهمه. فلا آخه مسئله جبر نمیدونم بگم خیلی سخته یا خیلی روشنه، ولی حالا علمی میتونیم بحثش بکنیم، ولی یه چیز دیگه ای داره مسئله جبر و اختیار که مربوط به دل انسان، به باطن انسان میشه. آخه علم انسانو سیراب نمیکنه، اونی که سیراب میکنه دل انسان یه نوع علم دیگه است. مثلا همه میگن آقا خدا رازق است، ولی در باطن ما همه مضطربیم به خاطر معاش. الان مثلا فردا میریم ببینیم یه قیمتی دو برابر شد، همه ترس برامون میداره. چرا؟ چون معلومه که ما در درونمون خدا رو رازق نمیدونیم. به امام سجاد علیه السلام فرمودن که قیمت ها گرون شده، حضرت فرمود مگه من تا حالا رازق خودم بودم که نگران باشم؟ رازق من کسی دیگه است، برای اون که گرون ارزون نداره که، اون که روزی میده اون براش فرق نمیکنه که گرون بشه یا ارزون. خب ما اینو قبول داریم، علما قبول داریم، ولی در باطن جانمون ما میفهمیم که دل ما اینو قبول نداره دیگه، لذا ما مضطربیم نسبت به معاشم. ما هیچ وقت اینجوری نیست که بگیم آقا و ما من دابت الا علی الله رزقا، به زبان و اعتقاد قبول داریم ولی باطن ما یه چیز دیگه میگه. مسئله جبر و اختیارم از این صنفه، یعنی ممکن است ما علمی بحث کنیم که مخاطب ما سکوت کنه یا خودمونم مفصل جبر و اختیار رو توضیح بدیم، ولی باطن خود ما که گوینده ایم و شنونده ایم ما برای اینکه اینو ادراک بکنه یه چیز دیگه میخواد که واقعا بفهمیم که جبر نیست، یه چیز دیگه است. جباریته، جباریت با جبر فرق میکنه، قهاریت خدای سبحانه، غیرتش غیر در جهان نگذاشت، غیری رو نذاشته که بیایم راجع به مسئله جبر و اختیار بحث کنیم. جبر و اختیار رو اونجاست که من هستم او هم هست، حالا بخواهم بدیم کدومه دیگه. تو اینجور این سنخ از مباحث ما داریم میگیم که یکی هست و هیچ نیست جز او وحده او لا اله الا او، موضوع جبر منتفی میشه. دو نفری نیستن که بگیم اینه یا اونه، که یکی بیشتر نیست اونم خداست. حالا البته الان یه توضیحشون میفهمه، بعد میفهمن که فلا ينبغي لزائم ان يزعم انه سبحانه يريد ما يريد من كل شيء على وتيره واحده. اینطوری نیست که انسان خیال کنه که خدا از هر چیزی، از هر موجودی یه چیز خاصی رو، یه چیز واحدی رو از همه موجودات خواسته. ثم يقدر ان الخلقه صادفت قايتها في بعض و تخلفت عنها في اخر. بعد دیگه خب این به هدفش رسید، اون به هدفش نرسید، اینجوری نیست. و بالجمله فالعبادت و قایت الایجاد و هی ثابتتون فی کل موجود لا تتخلف. عبادت قایت ایجاده و در همه موجودات هم این قایت هست و تخلف پذیر هم نیست، لذا همه عالم عبد خداست. ولو اینکه ما میبینیم که یک کسی مثلا مثل فرعون گردن کلفتی داره میکنه در ظاهر، علی ظاهر. حالا اینجا چون به جبر کشیده میشه میفرمایند که ولا یذهب علیک ان هذا لیس من الجبر، ولا یذهب علیک ان هذا لیس من الجبر الباطل فی شی. میگه یه موقع فکر نکنی که این جبر ها میذره نرسه، یا این جبر نیست، اون جبری که باطله که اهل بیت گفتن لا جبر ولا تفویض ولکن امر بین الامرین، این اون نیست، جبر نیست، تفویض هم نیست، همون امر بین الامرین. چطوری؟ میفرمایند که با یه مثال خیلی ساده، فمثل الخلق به نسبت الی ربهم کمثل العبد یملک المولا من ملک نفسه، نملک المولا من ملک نفسه. مثل خلق نسبت به پروردگار مثل یه مولایی است که یه عبدی رو خریداری میکنه، بعد به این عبد یه اختیاراتی میده، مثلا یه سرمایه رو در اختیار عبد میذاره، میگه تو با این سرمایه تجارت کن، سودش مال من. من ملک نفسه و ما یت تجربهی، یه مایملکی از آن خودشو میده به عبد، میگه تو با این تجارت کن. و یتصرف من نقل و مبادلت و اکل و شور و سکنا، و بهش اجازه میده، میگه که تو از این سود این تجارت میتونی یه خونه بخری که در اون ساکن بشی، لباس بخری، نمیدونم زندگی تو اداره کنی، خلاصه با این سود این ارزشات که تجارت، ولی اصل تجارت و اون خانه و اون سود و اون عبد همه مال پروردگاره. ولی این به او اجازه میده که از این مایملکی که در میاره از طریق این تجارت استفاده بکنه در اکل و شرب و مسکن و و هوه و مایملک اول مولا. این عبد خودش و همه اون تجارت خونش و سرمایه و اون خانهی که خریده و اینا همه مال مولاست. اما ولی المولا فی ملکه و که مولا حاکمه در این سر ملک خودشه، در مال و تجاره خودشه. اما ولی العبد فیها ملکهی به تملیک المولا، اما عبدم یه ملکی داره، عبد مجبور که نیستش که، داره استفاده میکنه از این مال، از این خانه استفاده میکنه، از این مایملک استفاده میکنه، با اراده خودش داره تجارت میکنه، اراده مولا که نیست. بله مولا این اراده رو به او تفویض کرده، چون عبد که خودش اراده نمیتونه داشته باشه که تصرف کنه در مال مولا، مولا اراده کرده که این اراده کنه. ولی اینجوری نیستش که این مجبور باشه در اراده، این خودش میره اون جنس رو انتخاب میکنه، میخره میفروشه و بقیه کارهایی که انجام میده. میفرماید که ففرق بین این دوتا مسئله فرق وجود داره که ان نبتلا به ملک المولا ملک العبد، که با ملک مولا ما بیان ملک عبد رو باطل کنیم، بگیم این اصلا هیچ مالکیتی نداره. چرا مالکیت داره؟ به این اندازه که خودش اراده میکنه، خودش میخره، خودش میفروشه، تصمیم گیری میکنه. و بین ففرق بین ان نبتلا به ملک المولا ملک العبد و هو مثل الجبر یا مثل الجبر، این میشه مثل جبر یا مسئله جبر میشه اگه اینطوری بگیم، او به ملک العبد ملک المولا، یا بگیم به ملک عبد ملک مولا باطل میشه. بگیم ای خب پس این داره خودش تجارت میکنه دیگه، این جنسر هم که خودش خرید اونم که خودش فروخت، پس مولا هیچ مالک نیست، هر دو طرف باطل. نمیتونید بگید مولا مالک نیست، نمیتونید بگید عبد تصرفات نمیکنه در این ملک. و خب مثل تفویض، اینم مسئله تفویض، باز جبر یه جایی داره، تفویض که اصلا هیچ جا نداره. عجیب بوده واقعا اینا که قائل به تفویض بودن، نمیدونم چه جوری بوده فکر میکردن. تفویض یه کمی آقا انسان دور برای خودش نگاه کنه میفهمه که تفویض در کار نیستش. و بین ان نسبت للمولا ملکه و للعبد ملکه و به تملیک المولا، سومی درسته که ملک مولا رو ثابت بدونی، ملک عبدم به تثبیت مولا ثابت بدونیم، بگیم این مولا به این اجازه تجارت داده، ولی این خودشه که الان داره تجارت میکنه نه مولا، البته خودش و مال و تجارتش متعلق به مولاست. این میشه درست. مسئله جبر و اختیار هم اینجوریه، یعنی خداوند تملیک کرده به بندگانش همه اون چیزایی رو که تملیک کرده، سمع و بصر و حیات و قدرت و علم و خدا داده به این، ولی اینه که داره با پای خودش قدم میذاره. یعنی ما الان خودمون نمیفهمیم که میخوایم از مسجد بریم بیرون، از این در میتونیم بریم بیرون یا از اون در، ما مجبوریم حتما از این در بریم، ما انتخاب میکنیم دیگه. اینی که دیگه یه چیزیه که انسان تو دایره وجودی خودش احساسش میکنه دیگه، میفهمه که جبر نیست. بله یه جباریتی هست، اونی که بحثای قبلی گفت اون جباریته که انسان دلش دست یکی دیگه است. بله این است، انسان حالاتش دست یکی دیگه است، سرایر وجودیش دست یکی دیگه است. بله اینا هست، اون همون جباریت، ولی این که خودش میفهمه که الان من میتونم این طرف قدم بردارم، میتونم اون طرف قدم بردارم. و بالجمله خب از بحث خارج شدیم، موضوع بحث ما راجع به صراطه. بحث این بود که صراط یک مسیری است که از فطرت انسان شروع میشه، غایت این صراط پروردگار عالمه. و عرض شد که حالا غایتش خدا معرفی کرده، غایت این عالم خلقت رو به عبادت، فرموده ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. حالا بعد ببینیم که بین اینا چه ارتباطی آخر بحث برقرار میشه. و بالجمله فهو سبحانه معبود مطلقا، بالجمله معبود مطلق خداست به دلایلی که در جلسات قبل گفتیم، چون معبود یعنی اون کسی که شما خودتون رو در دایره عبودیت او قرار میدین، خودتون رو عبد او میدونی، یعنی مایملک وجود خودتون رو ملک او میدونی، یعنی سمعتون از کیه؟ مال هر کی از شما در این دایره وجود در این قسمت مالکتون اونه. مالک بصر شما کیه؟ مالک حیات شما کیه؟ مالک قدرت شما کیه؟ مالک علم شما کیه؟ مالک حالات و سرائر شما کیه؟ چون او مالک همه این دایره وجودی انسانه، حقایق وجودی انسانه، پس انسان عبد اوست. و چون هیچ چیزی غیر خدا پیدا نمیشه که ملک غیر خدا باشه، هر چیزی در عالم هست، چه در درون انسان چه در بیرون انسان، انسان عبد خداست مطلقا. فقال یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، نگفته مؤمنون، فرموده انسان، ای انسان تو در حال کد، یعنی حرکت با سختی. خب حرکت انسان سخته دیگه، حرکت موجود دیگه آسونه. من هیچ وقت این جمله رو یادم نمیره، 17 سال پیش بود توی میدون بهارستان داشتیم میرفتیم، آقا امجد به من فرمود که این کبوترها وسط میدون بهارستان بودن، منم مثلا یه دغدغه‌ای داشتم راجع به زندگی و معاش و اینا، تازه اوایل زندگی من بود، ایشون فرمود که فرمود تو باید مثل این کبوترها باشی. خب ببین اینا قصه میخورن، کبوتر اصلا نگرانی نداره که، نه قسط داره نه اجاره خونه داره، نه قرار بچه‌شو مدرسه غیر انتفاعی ثبت نام کنه، از همشون بدترین ثبت نام مدارس. کسی داشته باشه میفهمی یعنی چی. خب اصلا قصه ای نداره که، اون زندگی میکنه هر جایی کجا میخوابه، سقفش آسمانه، بالشش زمینه، غذاش هم که پهن شده در نه حرام داره نه حلال داره نه شبهناک داره. حرام مثلا بیاد تو خونه ما این یه چیزی از تو خونه برداره ببره، براش حرامه. راحت و آزاده، یعنی هیچ قید و بندی از این قیودی که انسان داره نداره. پس اون کتح نداره، انسانه که در هر قدمی که باید برداره باید مواظب خودش باشه که این قدمو اینجا بذارم یا اونجا. پس حرکت انسان حرکتی هم توأم با سختی. انکه کادهن الی ربک کدهن، مفعول مطلق تأکیدی هم آورده، سخت سخت حرکت تو به سوی پروردگار. فملاقیه، علی طور ملاقات خواهی کرد. فملاقیه، ملاقیه یعنی انسان ملاقات میکنه خدا رو. پس همه انسان ها پروردگار عالم رو ملاقات میکنن. این آب در نهایت به دریا میرسه، منتها یه آبی هست که جویباره تو همین ساحل پیاده میشه، یه آبی هست که در دل رودخانه است میره به دل دریا. اونی که میره به دل دریا خوبه. یکی جلوه جلال خدا رو ملاحظه میکنه، یکی جلوه جمال خدا رو ملاحظه میکنه، یکی جهنم رو میبینه، یکی بهشت رو میبینه. اینا هم خودش مراتب داره. بعد میفرماید و الیه المسیر، من دلم نمیاد اینو عرض نکنم، مسیر با ساده، مسیر با سین نیست. مسیر خیال میکنم یعنی مسیر، مثلا مسیر پاسداران، با سین نیست، با ساده. از ساره است، به معنی سیرورت و دگرگونی. مسیر مصدر میمیه، یعنی دگرگون شدن. اله هم که اله غایته، یعنی غایت این سیرورت تو خداست، غایت سیرورت تو خداست. از این آقا من یه روز فکر میکنم میدونم از این میشه حرکت جوهری رو فهمید. آخه ملا صدر رو از سمنشن و خلقن آخر فهمیده، این حرکت جوهری رو نشون میده دیگه. یعنی انسان دارای سیرورته، یعنی لحظه به لحظه داره جوهر وجودش عوض میشه، حرکت میکنه. حالا اینو قبلا عرض کردم دیگه، اینجا حاشیه نمیرم. الی غیر ذالک من الآیات فأثبت ان الکل سائرون الیه سبحانه و ان للجمیع طریقا. پس تا اینجا ثابت شد که همه عالم به سوی خدا در حرکتن و هر کسی در این حرکت خودش یه مسیری رو داره. ثم فرق سبحانه بین السبل و طرق، سپس فرمود که این جاده ها و این سبل و این طرق اینا یکسان نیستن، یک راهی است که راه انحرافی، یک راهی است که راه غیر انحرافی. الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین، با شما عهد نبستم که شیطان رو نپرستید، او دشمن آشکار شماست. این یه مسیر. و ان اعبدونی هازا صراط مستقیم، این یکی دیگه از تفاسیر صراط مستقیمه که ان اعبدونی هازا صراط مستقیم. اعبدونی به اون معانی که گفتیم جلسات قبلی، فهناک صراط مستقیم و غیره، پس یه صراط مستقیمه و یه غیر صراط مستقیم. و قال سبحانه فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، فرمود که فانی قریب، من نزدیکم در این مسیر. آخه یه مسیری هست که غایت این مسیر دوره، مثلا از اینجا شما میخواین مشهد، خب مشهد دوره دیگه، اما از اینجا میخواین برین مثلا دم در مسجد، پس نزدیک است. غایت مسیر خداست و خدا قریبه به سالکه، فانی قریبم. و قال ادعونی استجب لکم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. با این آیات فرمود که انه قریب من عباده، اولا او به بندگانش نزدیکه، و ان الطریق القریب منه سبحانه دعاؤه و عبادته، چون فرمود ادعونی استجب لکم. و طریق، اولا خدا قریب به بندگانشه، ثانیا اون طریق قریبی که انسانو به خدای قریب میرسونه دعا و عبادته. دعا به معنی حقیقت دعاها، نه به معنی الفاظ دعا. خدا حفظ کنه و سلامت بداره حضرت آیت الله جهادی رو. ایشون میفرمود که تو زمان جنگ وقتی آژیر خطر میزدن که شما نمیگفتی من به پناهگاه میروم، من به پناهگاه میروم، من به پناهگاه میروم، حالا شما تا شبم بگو من به پناهگاه میروم، من پناهگاهی در کار نیست، من به پناهگاه میروم عملیه، یعنی باید بلند شی بری تو پناهگاه. این داره میگه من به پناهگاه میروم. یه داستانی میگن جز لطیفه هاست، گفت طرف یه غلامی رو با قیمت گرونی میفروخ، گفتن خب این آخه چه خصوصیتی داره که اینو انقدر گرون میفروشی، گفت این یه خصوصیتی داره که تشنه شناسه. اونم خرید اینو یه مهمونی داد که اینو بشناسه ببینه بعد یکی گفت من تشنم، این غلام توجه نکرد. اون یکی آخر سر یکی بلند شد گفت آقا من تشنم، رفت لیوان آبو براش گفت آها این تشنشه. معلومه که این تشنشه، این تشنه است دیگه، چون تشنه اونی که بلند میشه به سمت آب حرکت میکنه. دعا که این نیستش که بگید مثلا الهی و ربی من لی غیره، که حواسش هم مثلا ساعتو داره نگاه میکنه ساعت چنده. من دیدم تو تلویزیون هم اینو دیدم، همیشه میگفتم اخیرا تو تلویزیون دیدم، داشت آقا داشت دعای کومیل میخون، اون هم داشت ساعتشو نگاه میکرد، بغل دست آقام نشسته بود که ساعت چنده. این که دعای کومیل نمیشه که. دعا به معنی حقیقت دعا که از باطن جانش خدا رو صدا بزنه. ثم قال سبحانه فی وصف الذین لا یؤمنون، سپس در وصف غیر مؤمنین فرمود اولئک ینادون من مکان بعید، اونها از مکان بعید صدا زده میشن. خدا که بعید نیست، اینا بعیدن. فبین ان غایت غیر المؤمنین فی مسیرهم و سبیلهم بعیدتون، بیان کرد که غایت و هدف غیر مؤمنین در مسیرشون بعید است. فسبیل الی الله، میدون چطوری بعیده؟ اینطوری بعیده که شما الان میخواییم به سمت عرصات که مثلا این چراغ آخر مسجد حرکت کن، اگه این وری برین کی بهش میرسین؟ 10 قدم برداریم بهش میرسین. اما اگه 180 درجه بچرخین این وری برین، بعد یه دور دور کره زمین رو بزنین تا برسین به این، درسته؟ این چراغ اینجاست، ولی از این وری برین بعد چند هزار کیلومتر طی کنین، یه مسیر یه غایته، آخر سر میرسین به این چراغ. ولی از این طرف اگه عقب حرکت کنین، عقب گرد کنین، اینجوریه. لذا در آیات هست که اینا در آخرت صورتاشون برگشته است، نه اینکه اینا مثلا اینجوری اصلا کلهشون چرخیده، اینکه حالا چیز مهمی نیست. چون اینا در دنیا همیشه به عقب حرکت میکردن، این عقب گرده اونا تمثل میکنه میگن سرای اینها چرخیده. فبین انه قریب من عباده و ان الطریق باشتیم فبین آه شما نمشکل ندارم فبین ان غایت غیر المؤمنین فی مسیرهم و سبیلهم بعیدتون فالسبیل الالله سبیلانه. پس سبیل الالله دوتا سبیل است، سبیل قریب و هو سبیل المؤمنین و سبیل بعید و هو سبیل غیرهم. پس این یه فرق سبیل، سبیل مؤمن و غیر مؤمن است که این بعیده اون قریب. و هناک نهون آخر من الاختلاف، اختلاف بعدی که بین سبیل مؤمن و غیر مؤمن هست این است که ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء، کسانی که تکذیب میکنن آیات الهی رو و استکبار میورزن، درهای آسمان به روی اونها باز نمیشه. اینو دقت بفهمید، تعبیر کرده به درهای آسمان. بعد فرمود و من یهلل علیه غضبی فقط هوا، هوی یعنی سقوط، و من یهلل علیه غضبی فقط هوا، کسی که غضب من بر او حلول کنه سقوط کرده. اینجا تعبیر به سقوط میکنه، اونجا تعبیر به باز نشدن درهای آسمان میفرماید ای سقط الی اسفل و هو اسفل السافلین. و من یشرک بالله فقط زل زلالم بعیدا، کسی که به خدا شرک ببرزه گرفتار زلال بعید میشه. اینم یه آیه. فعرف الزلال به شرک لمکان قد، اینجا یه نکته ادبی هست، میفهمید که من یشرک بالله فقط زل زلالم بعیدا، قد و میگن حرف تحقیق، یعنی مثلا میگید که الان این آدم در مسیر نجاته، هنوز معلوم نیست که به نجات برسه، اما وقتی نشست در جایگاه نجاح و موفقیت میگید قد نجح، یعنی به تحقیق این اتفاق افتاد، تموم شد دیگه. وقتی قد میاد یعنی این اتفاق افتاد، تحقق پیدا کرد و تمام شد. اینجا میفهمید فقط زل زلالن بعیدا، شرک مساویس با تحقق زلال. بعد میفرماید که یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، خدا مؤمنین و کسانی رو که بهشون علم عطا کرده یرفع الله، درجه به درجه بالا میبره. قال الیه یسعد الکلم الطیب، کلم طیب که قبلا عرض کردیم به معنی اعتقاد صحیح، به سوی خدا صعود میکنه. والعمل الصالح یرفع، و عمل صالح کمکش میکنه. از این آیات چی فهمیده شد؟ فهمیده شد که این مسیر، مسیر افقی نیست، مسیر عمودیه، یا باید بره بالا یا باید بره پایین. پس حرکت، حرکت افقی نیست. در حرکت افقی انسان که رشد نمی‌کنه، که حرکت افقی از اینجا به اون مکان شما حرکت، اول حرکت از باطن انسانه، ثانیاً حرکت حرکت عمودیه، اگر صعود نکرد سقوط میکنه لا محاله، یا صعود یا سقوط. اینجا توقف هم معنا نداره، کسی توقف، چون انسان در حرکت دائما، مثل یک کسی سوار یه وسیله نقلیه متحرکه، نمیشه گفت توقف. این خودش راحت خیال کنه که نشسته ولی در حرکت. پس از اینجا معلوم شد که این حرکت عمودی است. و عند ذلک تقسم الناس فی طرقهم ثلاثه اصناف، مردم به سه قسم تقسیم کرد. و طرقهم ثلاثه من طریقه الی فوق و هم المؤمنون، یه دسته هستن که به سمت فوق حرکت میکنن، مؤمنون و الذین اوتل علم بودن، اینا اون گروه، و هم المؤمنون و اولو العلم. و من طریقه الی اسفل، یه دسته به اسفل سقوط میکنن، و هو المغضوب علیه، که اینا در فقط هوا هستن. و من زلت طریق، یه دسته هستن که راه گم کردن، و هو فی الطریق و هم ظالمون، در راه هم ولی گمراهن، یعنی نمیدونن از کدوم طرف حرکت کنن، حیرانن در تاریکی حیرانی و زلالت. و فی هذه المعانی آیات اخر کثیره، آیات بسیار دیگری هم به این ارشاد که معانی در قرآن هست. حالا یه بحثی از زلال شد، ثم اینجا الان داره یواش یواش پرده ها میره کنار. ببینید صراط چی بود؟ یکی از صفاتش مستقیم بود، به این معنا که سالک را به هدف میرسون. دومی خصوصیتش این بود که در این صراط انسان سائر یا باید به سمت فوق حرکت کنه یا به سمت اسفل حرکت کنه یا حیران در این طریق باشه، که میشه سه گروه که آیات سوره حمد هم بیانگر این سه تا گروه. مطلب دیگه این که ان الزلال کما عرفتم معرفون به شرک، زلال هم به شرک تعبیر شد. و من یشرک بالله فقط زل، کسی که به خدا شرک ببرزه گمراهه. پس کل ظلمن شرکون سوا اون کان معصیتن بالافعال او انحرافن فی الاعتقاد، هر ظلمی شرک است. اینجا ظلم به معنای این نیستش که من بیام به شما یه ظلمی بکنم، بالاتر از اینه، معنیش عام‌تره، چه در ناحیه افعال باشه یک فعل ظالمانه انجام بدم، چه در ناحیه اعتقاد باشه یک اعتقاد ظالمان داشته باشم، یعنی شرک. او انحرافن فل اعتقاد کما فی ما حکاه عن شیطان، از شیطان خداوند وقت نقل قول میکنه شیطان انحراف فکری داشته دیگه، میفرماید که خداوند میفرماید که انی کفرت به ما اشرکتمون، این کلام شیطانه، شیطان گفته که انی کفرت به ما اشرکتمون من قبل، من به آنچه که شما مشرکید کافرم، ان الظالمین لهم عذاب الیم. طبق ترتیب گفتاری بعد چی بگه؟ بعد بگه ان المشرکین لهم عذاب الیم دیگه. شیطان چی داره میگه؟ میگه ای مشرکین، من از این شرک شما بیزارم، همانا که بعد بگه مشرکین، همانا که مشرکین در گمراهی ان، میگه همانا که ظالمین در گمراهی ان. از مشرک تعبیر به ظالم میکنه، خداوندم کلامشو نقل میکنه، هر جا کلامو نقل میکنه علامت تایید. میفرماید که او اینجوری گفته و قال سبحانه ان لا تعبدوا الشیطان انه لكم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم و لقد اضل منکم جبلا کثیرا، او گروه کثیری از شما رو گمراه کرده. این آیه رو در مقابل ان اعبدونی میاره که توحید علمی و عملیه. فاذا کان کل زلال فی علم او عمل شرکن، پس هر وقت که گمراهی علمی و عملی شرک شد، فمستقیم و صراط چیه؟ الذی هو صراط و غیر الظالین ما لا یقع فی شرک و عمل نوئل، وقتی که راه غیر صراط شد راهی که تو شرک هست، صراط یعنی راهی که در شرک نیست، اینم خصوصیت اصلی صراط. پس صراط مستقیم یعنی صراط توحید، توحید فعلی و توحید علمی، یعنی علمن موحده فعلن هم موحده، و هو توحید و علمن و عملن ازلا سال سلام، چون سومی که نداره که، یا شرک یا توحید دیگه، یا شرک میشه یا میشه توحید دیگه، راه سومی نیست. و مازا بعد الحق الا الزلال فهو طریق معمون فیه من الزلال، این راهیست که توش گمراهی نیست. چرا؟ چون تو شرک نیست. به میزانی که انسان موحد میشه اهل صراط مستقیم میشه، به میزانی که موحد میشه علمن و عملن، اولش علمنه بعدش عملنه، سخت‌ترین علم هم همینه، از همه علوم سخت‌تر توحیده، علمن و عملن. این فرمایش آجاست، ایشون می‌فرمودید سخت‌ترین چیز علمن و عملن توحیده، که اولا علمن واسه انسان توحید جا بیفته، ثانیا در عمل باطن انسان موحد بشه، اول خدا دوم شما. یه اون میگه قل هو الله احد، خود ما همینجوری، ما در عمل اینجوری میگیم، ممکنه در لفظ هم نگیم، البته ما چون مواظبیم نمیگیم، ولی اون لحظاتی که انسان گرفتار میشه اون سرایرش میریزه بیرون، مزتر میشه، در هنگام اضطرار انسان باطنش بیرون میریزه. تو هنگام اضطرار به همه دست میزنیم الا به خدا، میگیم اول خدا دوم شما، چون ما اینو در مقابل خدا شریک کردیم دیگه، معلومه که پس خدا بعد دوم. البته ما اول خدا دوم شما شریک نیستیم، موحدیم، چون برای خدا اصلا اعتباری قائل نیستیم، فقط برای این اعتبار قائلی. اونم از باب مثلا اینکه حالا یه چیز شینی بیا مثلا یه خورده میترسیم نکنه خدا بیاد یه خورده مثلا به هم بزنه اون کارو، میگیم اول خدا دوم شما، چشم امیدم اول به خداست دوم به شماست، وقت میگه موحد. بعد مثلا میگه به ما بگن خدا نشناس ناراحت میشه. ازلا سال سلام الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، کسانی که ایمان آوردن و ایمانشون رو با ظلم با ظلم ملبس نکردن. لم یلبسوا ایمانهم بظلم، ظلم یعنی شرک، یعنی ایمان بدون شرک آورد. اون مثال کبوتره خیلی عجیبه، بعد مثلا این کبوتر باشه نمیشه، خودش اینجوریه، ایشون خودشون اینجوریه، ما اگه نیده بودیم باور نمی کردیم که، ولی ایشون خودشون اینجوری هم، ما سراسر داشتیم دیگه، شب و روز با ایشون گذاردیم دیگه، هیچی نشدیم البته متاسفانه، ولی دیدیم دیگه، با چشمون دیدیم، نیده بودیم که باور نمی کردیم که ما توکل رو دیدیم در وجود ایشون. میگو باید مثل این کبوتر ها باشی، چجوری میشه آقا انسان مثل کبوتر باشه؟ کبوتر هیچ برای یه لحظه آیندهش قصه داره؟ برای از گذشتهش ناراحته؟ برای آیندهش غمگینه؟ غم گذشته رو داره، نگرانی آینده رو داره. کبوتر همون لحظه است. اونی که عرفا میگن دم رو غنیمت دار شمار همینه. ما همش یا داریم غم گذشته رو می‌خوایم یا نگران آینده هستیم که معلوم نیست بیاد. به همین خاطر حالمون رو به توهم آینده نیامده از دست میدیم. اونا گفتن صوفی آن است که ابن الوقت باشد. ابن الوقت یعنی این وقت رو داشته باشه. این وقت رو داشته باشه. البته یک صوفی است که بالاتر از این صوفی حقیقی هست که ابوالوقت باشد. وقت اونی که ابوالوقت شد، وقت در اختیار اوست دیگه. اون دیگه قبض و بستش به دست خودشه، حالاتش دست خودشه، اون ابوالوقت میشه. بعد میفرماید که و فی هذه الآیه میفرماید اولئک لهم الامن، اینا در ایمنی کاملن. چرا؟ چون مشرک نیستن که، ایمنن، خیالشون راحته. من الان یه پدری دارم که میلیاردره و حکیمم هست و مهربانم هست و قدرتمندم هست. مهربانه، قدرتمنده، حکیمه، توانا، ثروتمنده، دیگه من قصه آینده رو دارم؟ قصه دیگه من ندارم که برای معاش فردام که. حالا اگر یه پدری داشته باشم که جامع معقول و منقوله و در تمامی حالاتم به من نزدیکه، آخه یه پدریه مثل ما الله عرصات که مثلا این یه دونه کلمه یعنی که بلدیم وقت نداریم به بچه های خودمون انتقال بدیم، صبح تا شب مشغولیم دیگه. اما او پدری است که جامعه معقول و منقوله و بیکارم هست، تمام وقتش هم در اختیار منه، من دیگه قصه علم فردامو دارم و قص علاوه بقیه چیزها. خب چه کسی در ایمنی به سر میبره؟ اون که خیالش راحته، یعنی میداند که یک ولی داره که اون ولی به یدهی ناصیتی، تمام مقدرات عالم به دست اونه، ناصیه اینم در دست اونه، این دیگه خیالش ناراحت نیستش و اون میدانه که هرچی که پیش میاد خیر اوست. این معنی همون روایت شریفه که فضلت به عنوان بصری فرمود اگر عبد به این مقام برسه هان علیه مصائب دنیا، مصائب دنیا براش آسان میشه، چون میدانه که این قدمها رو او در مقابل او گذاشته. عرض شد که خیالش راحته، میدونه که به این روایت رسیده که اگر خدا همه عالم به مؤمن بده براش خیره، همه عالم ازش بگیره براش خیره. بعد میفرماید که اینا وعده به ایمنی داده شدن و هم مهتدون، و وعده به اهتدا داده شدن و هم مهتدون، چون به صیغه اسم فاعل اومده نشانه این است که مهتدون در آینده، یعنی یه هدایت دیگه ای معلومه هست که حالا اینو تو آخر بحث عرض میکنم. ثم انه عرف هؤلاء الذين انعم عليهم في قوله، حالا اینا کیا؟ پس معلوم شد که اولا اینا موحدن، یعنی نه شرک علمی دارن نه شرک عملی. حالا چه جوری رسیدن به اینجا؟ این مهمه دیگه. راه رسیدن به این مقام توحید چی بوده؟ میفرماید که و من یطع الله و رسول، کسی که مطیع خدا و رسول باشه، فاولئک مع الذين انعم الله عليهم، این همراه اونها خواهد بود. پس راه رسیدنش چیه؟ اطاعت از خدا و رسول. حالا اینجا تو آیه یه شرح دیگری هم میفرماید برای اونها که انعمت علیهم کیان، میفرماید من نبیین و صدیقین و شهداء و صالحین، نبیین و صدیقین و شهداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا، اینا خوب دوستانی هستن. و قد وصف هذا الایمان والاطاعه به قولی قبل الآیه، قبل از این آیه آیه دیگری است که اینو بهتر از این شرح فرموده. این آیه خیلی آیه شریفیه، همه آیات شریف، ولی این خیلی راهگشاست. میفرماید فلا و ربک پیامبر، قسم به پروردگار تو که لا یؤمنون، اینا ایمان نیاوردن، به اینا نمیشه گفت مؤمن، حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم، تا وقتی که تو رو در مشاجراتشون حاکم کنن، ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت، در قضاوت تو در درون خودشون حرج احساس نکنن. اگه تو بر علیهش قضاوت کردی احساس ناراحتی نکنه. و این حالا بازم سخت نیست، این خیلی سخته. و یسلمو تسلیما، و تسلیم محض تو بشن، این راهشه. خب ما همیشه میگیم که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، بعد میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب ما به قسمت اول آیه عمل میکنیم، قسمت دوم کی عمل میکنیم؟ و یسلمو یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه، یعنی به او صلوات بفرستید. خب همه میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و سلموا تسلیما، تسلیم پیامبر بشید. یعنی چی؟ یعنی چشمتون ببندید، دستتون رو بدید پیامبر. اگه گفت یه قدم برید، نگید چرا یه قدم برید. اگه گفت 34 تا الله اکبر، 33 تا الحمدلله، نگید سر این چیه. اگه بنا بود سرشو بگه، اون میگفت. اگه به شما بگن که آقا توی مسجد یه گنجی در زیر زمین دفن کردن، باید 30 قدم برید به طرف محراب، بعد 5 قدم مثلا به سمت راست، به سمت چپ، شما میگید ای آقا چرا مثلا 6 قدم به سمت چپ نریم، حالا بذار ما 6 قدم بریم ببینیم چی میشه. آقا گنج اونجاست، اونی که نقشه تو دستشه میدونه، شما باید اونجا رو بکنید تا برسید. او میفهمه که باید شما 34 تا الله اکبر بگی، 33 تا الحمدلله بگی. وقص الازا بقیهش، میگه دروغ نگو، من چه میدونم دروغ چه آثاری داره. میگه غیبت نکن، من چه میدونم غیبت چه آثاری داره. میگه مال حرام نخور، من چه میدونم مال حرام چه آثاری داره. او گفته برکت العلم فی احترام الاستاذ، برکت علم در احترام استاده، من چه میدونم چه آثاری داره. من علم 5000 ساله من بشر به اینجا رسیده که فهمیدم این آثار رو داره. قرص استامینوفن سردرد خوب میکن، چیز بیشتر از این که من نفهمیدم که، و بقیه علوم هم مثل همین. ولی این علم 50000 ساله، حالا 5000 ساله، هر چند هزار سالی که هست، این علم بشر نسل فعلی، این علم بشر نسل فعلی یه گزاره علمی با خودش داره. کسی میتونه اینو نفی کنه؟ گزاره علمیش این است که آقا هر اثری یه مؤثری داره. بعضیا شما فهمیدیم، اونایی که نفهمیدیم در مقابلی که اونایی که فهمیدیم بیشماره. اینو بشر میگه یا نمیگه؟ این همه علوم داره دنبال چی میگرده؟ دنبال تاثیر و تاثرات داره میگرده دیگه، که این چه اثری بر اون داره. خواست سرطان داروش پیدا کنه، خب دنبال اثر و مؤثره دیگه. او فهمیده که نمیفهمه، ولی اینجاست که بشر به اینجا میرسه باید دستشو بده به دست یک کسی که مگه عمر من چند ساله؟ 50000 سال دیگه وایسم تو بشر چی رو بفهمه؟ این همه رفته تازه سطح رو فهمیده، عمقو نفهمیده. او هنوز نفهمیده چه رابطه ای هست بین جان انسان و حقایق دینی. یه گزاره های اجمالی کشف کرده، فهمیده که ارسیاتی کسایی که دیندار هستن مثلا افسرده کمتر میشه. حالا اینقدر فهمیده دیگه. او میفهمه اینه که اون طرف عالمانه اومد خدمت حضرت، فرمود که اگر شما بگی نصف این سیب حلاله نصفش حرامه، من چیزی نمیگم، میگم سلمنا. چون او میداند که این شخص دستش در دست وحیه، کسی که دستش در دست وحیه خطا نمیکنه. این اصلا سیره بشره. ما کی رفتیم تا حالا دکتر به ما گفته 5 تا قرص رو گفتیم که آ میشه 6 تا بخوری؟ این کارو کردیم تا حالا ما؟ مثلا به ما گفته مثلا 3 تا آمپول بزن، گفتیم میشه حالا مثلا 5 تا بزنیم؟ یا مثلا گفته یه روز در میون، گفتیم میشه مثلا 2 روز در میون بزنیم؟ اگرم گفته باشیم، اگه آدم عاقلی اونجا باشه، ما رو تقبیحمون میکنه، میگه آقا مگه شما پزشکی؟ این 50 سال کارش اینه، این میدونه چرا؟ یه دلیلی داره، ولی دلیلشو تو نمیفهمی، باید بری مثلا این 50 سال کار کنی تا بفهمی. او میفهمه. لذا مسئله رجوع جاهل به عالم است، منتها به شرطی که جاهل به جهل خودش برسه. این پس کورکورانه، تقلید کورکورانه نیست علم انسان. البته ممکن است کسی قبل از اینکه وارد این وادی ها بشه بگه آمنت به ما جاء به رسول، دستشو بده پیامبر ببرتش به اوج. طرف اومد حضرت به یکی از اصحاب فرمود که برو اینو تعلیم کن. اینم اومد شروع کرد، خب بگو ببینم، بسم الله الرحمن الرحیم. اینم گفت بسم الله الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها، اذا زلزلت الارض زلزالها. رسید تا آخر آیه، گفت خب بگو ببینم، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره فمن یعمل مثقال ذره شرا یره. این شنونده شاگرد گفت چی؟ یه بار دیگه بگو. کرر. اون صحابی یه بار دیگه تکرار کرد، گفت یه بار دیگه این آیه رو تکرار کن. یه بار دیگه آیه تکرار کرد، گفت بس، رفت. رسول خدا از این صحابی سوال کرد که اون شاگردی که ما به تو سپردیم چی شد؟ این صحابی گفت که آقا این خیلی کم حوصله بود، ما خلاصه به اینجا رسیدیم و اینم یک دو سه بار گفت کرر رو، بعدم رفت. حضرت فرمود که به خدا قسم که جاهل آمد عالم فقیه رفت، مگه چیز غیر از این است؟ فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. همه دین تو اینه دیگه. این رسید، این چوپانای توی کوهستانه هستن، آدم های سادال، نمیگم ما رو بعضی اقوام ممکنه با یک کلمه برسن. البته ما اینجوری نیستیم ها، ببینید هر کلو یعمل و علا شاکره، ما وظیفه اینجوری نداریم. ما اگر برامون کشف نشده باید بریم تا بفهمیم، ما باید فهمیده دست بدیم، ولی این همه شیاطین هستن دستمون رو میدیم ما رو میبرن. اجازه ما نداریم مثل اون باشیم، ما باید مثل خودمون عمل کنیم. حکم ما حکم ماست، حکم حکم ماست. منتها آخر دانشگاه حوزه انسان به اینجا میرسون، آخرین درجات دانشگاه حوزه این است که میفهمه نمیفهمه و میفهمه که اون میفهمه، چششو میبنده دستشو میده اونا میبرتش بالا. اعتصام یعنی این دیگه، و اعتصامو به حبل الله. این اعتصام یعنی چنگ بزن، این تنابو بگیر، این تناب تو رو میبره بالا. بعد میفهمید که اینا اینجوری هن که یسلمون که تسلیما، لو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منهم. اگه حکم به قتال بدیم یا حکم به ارسیات که خروج از دیار بدیم انجام نمیدن مگر عده قلیلی، ولو انهم فعلوا ما یعظون به لکان خیرا لهم. اگه اون چرا که بهش موعظه شدن انجام میدادن خیر بود برای اونها. و اشد تثبیتا فوصفهم بالثبات التام. ثبات غلطه، ثبات درست، ثبات جمع ثبس یعنی گروه، فن فرو ثباتن اون فرو جمیعا، ثبات یعنی گروه ها، ثبات به معنی استقامت. فوصفهم بالثبات التام قولا و فعلا و ظاهرا و باطنا علی العبودیه. فرموده که اینا توصفاتش این است که قولا در کلام، فعلا در عمل، ظاهرا در ظاهر، باطنا در باطن مستقیم و ثابت بر عبودیت تامه پروردگار عالم هستند. فلا یشوز منهم شاذون من هذا الجه، هیچ شاذی هم عمل خلاف این قاعده ای هم ازشون سر نمیزن، شاذ این خلاف قاعده. و مع ذلک جعلهم فی تبعهم و صف و صف بعد صف امل مکانه. با همه این حرفا فرموده اولئک مع الذین انعم الله، مع یعنی چی؟ نفرموده فاولئک من الذین انعم الله، اگه من میفهمید یعنی اینا جز اونا، اما مع یعنی اینا همراه اونان، یعنی هنوز به مقام اونا نرسیدن. مگه اونا چی دارن که اینا هنوز به مقام اونا نرسیدن؟ میفرماید اینا رو صفی بعد از صف اینا معرفی کرده، یعنی اینا ملحق به اونان، هنوز به اونا نرسیدن به خاطر کلمه مع. و حسن اولئک رفیقا، اینا رفقای خوبی خواهند بود. و کما یشعر بهی قوله فی محل آخر، والذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم صدیقون و شهدا عند ربهم، عند ربهم صدیقون و شهدا خواهند بود، لهم اجرهم و نورهم و هذا هو الالحاق فی الاخره، در آخرت ملحق خواهند شد نه الان. لهم به خاطر اندرب بهم، لهم اجرهم هم اینو نشون میده. فها اولائه و هم اصحاب الصراط المستقیم، این گروه که اصحاب صراط مستقیمن یعنی این گروه انعم الله که اونا قراره بهشون ملحق بشن، اعلا قدرن و اقرب و منزلتن، قدرشون و منزلشون از اینا بالاتره، از ها اولائه المومنین الذی اخلصوا قلوبهم و اعمالهم، اینا قلوب و اعمالشون رو از ظلم و شرک پاک کردن و خالص کردن خودشونو، ولی اینا ملحق به اونا. بعد میفرماید که یرفع الله الذین آمنوا و الذین اوتوا العلم درجات و اذا تدبرت قوله سبحانه فلا و ربک و تعریفه اصحاب الصراط المستقیم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. اگه به این آیات شما دقت کنید ایقنت میفهمید که ان هناک نهون آخر من الشرك لم یخلص عنه المؤمنون الخالصون، یه شرک دیگه ای وجود داره که مؤمنین خالص از اون خلاص نمیتونن بشن. که اینا ازش خلاص شدن. این نما یختست و به اصحاب صراط المستقیم، این نوع خلاصی مخصوص اصحاب صراط مستقیم است. فتدبر، تدبر کن، که جای تدبر است، تدبرش این است. حضرت علامه میفرماید که چون گفتن که چهار مرحله است: ترک دنیا، ترک عقبا، ترک مولا، ترک ترک. میفرماید من کان له دنیا فله المهنت و البلا، کسی که دنیا رو بخواد فله المهنت و البلا، حاصل و آیدش مهنت و بلاست، چه به دنیا برسد چه نرسد. این هم تاریخ بشر و زندگی مردم ها. هر کی باور نداره بره دنبال دنیا، خدا انسان رو ترسد. و من کان یرید العقبا فله العقبا، کسی که آخرت رو بخواد خدا اون رو بهش میده، اما این هنوز در راه. و من کان یرید المولا، کسی که مولا رو بخواد فله الدنیا والعقبا والمولا، دنیا و عقبا و مولا از آن اوست. دنیا از آن اوست، نه اینکه مثلا ثروتمنده، یعنی در دنیا راحته. ببینید ثروت یعنی چی؟ من الان احتیاج به یه ویلا در سوئیس ندارم، شما هم احتیاج داری، پولش هم داری، پس من و شما با هم مساویم دیگه، چون من احتیاجشو که ندارم دیگه، پولش هم ندارم، احتیاج ندارم، شما احتیاج داری. اگه شما احتیاج داشته باشی پولشو نداشته باشی از من فقیرتری، درسته؟ مؤمن غنیه. چرا؟ به این معنا که مستغنیه، نیاز نداره، نه اینکه نیازهایی داره که اونا برآورده میشه، نیاز نداره به چیزی. این هنوز تو راهه، اونی که مولا رو میخواد. چرا؟ چون اونی که مولا رو میخواد، مولا رو برای کی میخواد؟ برای خودش میخواد دیگه. این آدم داره دائما خودش رو خالص میکنه برای چی؟ به طمع اون مقام بالاتر دیگه. پس این طمع هنوز هست. تنها چیزی رو که انسان نمیتونه از خودش جدا کنه طمع. میتونه؟ چون اگه بخواد طمع رو از خودش جدا کنه، برای چی میخواد جدا کنه؟ برای رسیدن به یه مقام بالاتر. اون مقام بالاتر رو پس باز بهش طمع داره دیگه. این خودش میشه یه طمع، میشه دور. پس قطع طمع دیگه دست خود انسان، اون ترک ترک اینجاست. میفرماید به اینجا که رسیدم، از اینجا باید فرمایشات حضرت علامه است، دیدم که کار از دست من خارجه. میگه بیچاره شدم، رفتم خدمت آقای قاضی، عرض کردم که آقا من چیکار کنم. آقا فرمود که این مرحله از دست انسان خارجه، چون خدای عالم طمع رو با خمیره جان انسان سرشت. چجوری میخوای اینو جدا کنی؟ اگر بخوای جدا هم کنی، برای طمع مقام بالاتر، این یکی دیگه مرحله انسان خودش نمیتونه طی کنه. بعد فرمود که این مرحله با طریقه احراق قابل درست شدنه. اینجا این که حضرت علام نفرمود اینه، طریقه احراق، احراق یعنی سوزاندن. فرمود علت اینم که میگن احراق اینه، گفت این اینجاست که انسان در قدم آخر به این نقطه میرسه، اینو دیگه نمیتونه از خودش جدا بکنه، این مرحله دیگه کار او نیست، لذا به اضطرار میفته، بیچاره میشه. بیچاره میدونی یعنی چی؟ مثل اینکه الان بهش گفتم فردا قرار بمیری. این اضطرار رو انسان نمیتونه تصور کنه تا بهش نرسه، این بیچاره میشه. مضطر که شد، اما یجیب المضطر را اذا دعاه و یکشف السوء، پروردگار عالم دست او رو میگیره، این مرحله رو به دست خدا طی میکنه، یک بار خرمن هستیشو خدا میسوزونه. حبلی کمال الانقطاع الک یعنی چی؟ یعنی انقطاع اونه که من خودم ازش باخبرم، میشه ترک مولا. اما ترک ترک یعنی چی؟ این کمال انقطاعه. اینجا دیگه سالکی دیگه در کار نیست، سالک و مسلک همه میسوزه، آتش به خرمن هستیش میفته، یک باره خرمن هستیشو میسوزونه، جز خدا چیزی باقی نمیمونه. این میشه مخلص. این مقام این گروهی که فرمود انعمت علیهم، تفصیلش انشاءالله در بحث انا لله و انا الیه راجعون خواهد اومد، که این فرهنگ قرآنه، بهش میگن اخلاق توحیدی، روش منحصر به فرد قرآن برای دفع رذایله، که هیچ کدام از مکاتب دیگه این مکتب از اونها به ما نرسیده. این یه اجمالی بود از مطلب. البته این بحث فکر میکنم دو یا سه جلسه دیگه ادامه داره، راجع به ارشاد که صراط مستقیم. اعوذ الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقا معذرت میخوام ببخشید از باب درس جواب دادن و بفرمایید. همینطوره، همینطوره، این مال مولاست دیگه. نه، اون اراده رو مستقل میدونه، این اراده رو قبول داره منتها به تملیک خداست. این اراده به تملیک خداست. این فرق میکنه با اینکه بگید مستقله. مثال زد دیگه، فرمود یه موقع است که شما با ملک عبد ملک مولا رو باطل میدونی، این میشه اشعری. اما یه موقع است که با ملک عبد ملک مولا رو ثابت میدونی، میگه این مالک ولی به تملیک مولا، خدا او رو به این داده، پس این مالکه اما به تملیک اوست، تملیکی که از دستش خارج نشده. آخه یه موقع مسئله جدا شدن خداوند، وقتی که یک افاضه‌ای میکنه که مثل باران و ابر که نیستش، که باران وقتی از ابر جدا میشه دیگه جز ابر نیست، اگه یه قطره هم از ابر جدا بشه بنزی یه قطره از ابر کم میشه، اما خدای تعالی وقتی افاضه‌ای وجود میکنه به عالم و آثار وجود، از خودش که چیزی کم نمیشه. اون افاضه‌اش از نوع افاضه‌ای نوریه، مثل نور. شما الان اگه 100 تا آینه بگیرین جلوی این نور چراغ، از نور چراغ چیزی کم نمیشه، همون نور چراغی که داره منعکس میشه در این آینه ها. این عالم ظهور و بروز خداست، لذا میفهمی هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، از او چیزی کم نمیشه، او تملیک میکنه به عب. این البته مثال، یه مثال بود دیگه، مثل تشبیه میمونه در این جهت که به عبد تملیک میکنه، بالاخره عبد در خودش یه آزادی احساس میکنه چون مولا بهش اجازه داده، ولی کی بهش اجازه داده؟ مولا هر لحظه که بخواد میتونه این اجازه رو سلب کنه. مسئله خدای تعالی و انسان موافق این مثال، البته این مثال فقط در یه جهتی مقرب مسئله ماست. اون تملیک کرده به این معنا که اگر نازی کند از هم فرو ریزن قالب ها، یعنی اون اگه یه لحظه توجهشو برگردونه از عبد و از ذات عبد اثری باقی نمونه، چه برسه از صفات و افعال عبد. ولی او اراده کرده که این عبد به اختیار خودش از این صفات و افعال استفاده بکنه. البته اینم یه محدوده ای داره، خود اختیارم چارچوب داره، چارچوب اختیار قانون علیته، یعنی شما نمیتونید اختیار خودتون از قانون علی، در قانون علیت جبر هست. شما میتونید بگین که من از این به بعد میخوام با آب مثلا منفجر کنم این مسجدو، یعنی نمیتونید که قانون علیت رو عوض کنید. در قانون علیت آن چی که ساقیست آبه، اینو کسی نمیتونه عوض کنه. آن چی که رازقه غذاست، این چوب نمیتونه رازق من باشه، این قانون علیت. پس من اختیارم یه چارچوبی داره، چارچوبش قانون علیته، مضاف بر این که اراده خدا موافق اراده هاست. اگه بخوام فلسفی بگم جواب شما رو، تمامی اراده ها علت های ناقص است. تنها علتی که علت تام است اراده خداست، یعنی من اراده میکنم ولی این اراده من یه جزء از اجزای علله. من الان اراده میکنم که مثلا معاذ الله یه لطمه به آقا بزنم، خب من واقعا الان اراده کردم، کسی هم نمیتونه الان باطن منو تغییر بده دیگه، من اراده کردم به آقا ضربه بزنم، ولی برای اینکه من بهشون لطمه بزنم هزاران علت دیگه باید جمع بشه تا این اراده من تحقق پیدا بکنه. اما اگر خدا اراده بکنه که بهشون لطمه بزنه، احدی نمیتونه جلوی اراده او رو بگیره، چون اون ارادهش علت تام است. اما من ارادم علت تامه نیست، علت ناقصه، یه جزئی از علله. مثل تربیت، در تربیت پدر و مادر علت ناقصه است. همه اونایی که اینجا پدر و مادر هستن خودشون اینو میدونن، پدر و مادر که علت تامه نیست که. مدرسه علت ناقصه است، محیط علت ناقصه است، تعلیم و تعلم و معلم علت ناقصه است. هزاران آدم بودن معلمای خوب داشتن، ناجور عذاب در اومدن، از اصحاب پیامبر دیگه بالاتر، اصحاب پیامبر معلمشون پیامبر خوده دیگه، بعضیشون اونجوری عذاب در اومدن در مقابل امیرالمومنین ایستادن دیگه. از اهل بیت شما پدر مادر بهتر میتونید پیدا بکنید. جعفر کذاب کیه؟ جعفر کذاب عموی امام زمانه دیگه، پسر امام دهم، پدرش امام دهم دیگه. پس معلومه پدر و مادر علت تامه نیست، علت ناقصه است. چون این علل ناقصن، لذا با تحقق این علت معلوم نیست اون هدف متحقق بشه. بازار علت ناقص است، کسی بره بازار پولدار میشه؟ نه، هزاران علت باید جمع بشه. هوش دلیله، این همه آدم باهوش هستن که زمین رو با آسمون میدوزن، به نون شبشون محتاجن. این روایت از ما دیدیم تو زندگیمون دیگه، اینو کسی نمیتونه بگه روایت، فقط که این روایت رو ما دیدیم، خیلی از بزرگواران دیدن، شما هم شاید دیدین، که میفهمد خدا به بعضی از احمق‌ها ثروت میده که مؤمنین بدانن که به این ثروتمند شدن به عرض شود که این بازیگری نیست. خب این کارو کرده دیگه الان جامعه خودمون. پس بازار رفتن علت ناقصه است. حوزه رفتن علت ناقص است، مگر که حوزه رفت شد علامه طباطبایی. این همه رفتن حوزه چند تا آقای متحریم اومده بیرون، چند تا امام اومده بیرون. حوزه رفتن علت ناقص است. اونی که علت تام است که اگر تحقق پیدا بکنه لا محاله مسئله محقق میشه، اون فقط اراده خداست. این مطلبی که عرض کردیم جواب یه سوال دیگه هم هست. جواب این سوال هم هست، ممکنه بگن آقا خب فلانی پدر مادر خوب داره، اون استاد خوب داشته، اون تو محیط خوب بوده، اینا هیچ کدوم شرط نیست. خدا نشه، گرچه اینا هر کدومی که جمع بشه نشانه این قرب این فرد به افق سعادته. بله پدر مادر خوب اینو به افق سعادت نزدیک میکنن، ولی علت تامه نیستن. که هزاران علت هست که میشناسیم، هزاران هم هست که نمیشناسیم، که اینا باید با هم تحقق پیدا بکنه که پشت همه اینا اراده خداست، لذا اون علت العلله. این جواب یه جواب دیگه هم مسئله جبر و اختیار داره، موافق این جوابای فلسفی و کلامیه. این جواب توحیدی مسئله جبر و اختیار، جوابش این است. در مسئله جبر شما دنبال چی هستین؟ در مسئله جبر دنبال هستی که من هستم یا خدا، درسته؟ من دارم این فعل انجام میدم یا خداست؟ من در انجام این فعل مجبورم، او داره منو وادار میکنه، یا فعل منه یا فعل اوست؟ با مسئله توحید شما چی میگی؟ میگید لا حول ولا قوه الا بالله، هیچ فعلی در عالم نیست جز فعل الله. پس موضوع جبر منتفی میشه. موضوع منتفی میشه یعنی چی؟ یعنی منی دیگه باقی نمیمونه که بیایم راجبش صحبت کنیم که حالا اینه یا خداست. پس مسئله جبر با مسئله توحید موضوعا منتفیه. این اونیه که اول جلسه عرض کردم که باید انسان با باطنش بهش برسه. چون ما الان اینو میگیم خب خودمون هم میشنویم، ولی باطنمون هم یه چیز دیگه میگه. این اونی که رسیدنیه. بابا آقای جعفری فرموده بود که همش به مطالعه نیست، یه خورده بیاین بالا تا بفهمین جبر و اختیار یعنی چی. این منظورشون همین بوده که یه بخشایش هست مربوط به باطن انسانه که باید اینو احساس بکنه دیگه. حالا اینکه لا حول ولا قوه الا بالله، این دیدنیه، این گفتنی نیست. بله الان میگیم، ولی واقعا اعتقاد ما که این نیست که اعتقاد عملی میگیم. نه همینطوره. مقصودم این نبود که اون فعل هم محقق میشه حتما، ولی من خودم میدونم که کدومو الان انتخاب کردم. ببین من در فضای باطن خودم میدونم که این من هستم که دارم انتخاب میکنم این درو، کسی دیگه‌ای به منو وادار نمیکنه. من وقتی که یه خلاف میکنم واقعا خودم میفهمم خودمم. در سرایر وجودم کسی رو پیدا نمیکنم که اون منو به زور به این سمت هل بده. که مقصودم این بود، حالا اگه بیانم غلط بود. بله قطعا اینطوریه، هیچ معلولی بی علت نیست. این که انسان هم اراده میکنه اینم ناشی از یه سلسله مقدماته که این اراده میکنه. این سر جای خودش محفوظه. این سر نه جبر رو پیش نمیاره. ببینید در ناحیه علت و معلول که جبر هست، این که کسی شک نذارتون که در قانون علت و معلول جبر هست. ما تو اون قسمت قائل به اختیار نیستیم. علت معلول که دست من نیست، اما چنگ زدن به علل دست منه. یعنی این که من کدوم علت رو اختیار کنم، اینو خدا به دست من گذاشت. این علل معلول در عالم پراکنده است. یعنی من میتونم الان آتش بخورم، میتونم آب بخورم. من نمیتونم آثار آتش رو عوض کنم، بکنمش آثار آب، یا آثار آب رو بکنم آثار آتش. در این ناحیه جبر. اما میتونم به اختیار خودم آب رو انتخاب کنم یا آتش رو اختیار کنم. آب بریزم روی این آتش یا نفت بریزم روی این آتش. اما من نمیتونم بگم خب من نفت میریزم، ولی کاری میکنم که چون اختیار است دیگه که نفت خاموش کنه. این در دست من نیست. پس تأثیر و تأثرها در دست انسان نیست. انسان یه جزی از اجزاء این مجموعه عللیه که تو این عالم داره کار میکنه. تو اون جز اختیار داره، یه نیمه جانی داره اون اختیارش، که اونا گفتن این نیم جانو بدین، نیم جان بستاند و صد جان ده. حضرت امام حسین علیه السلام میفرماید که و به اختیاری که ان اختیاری، منو با اختیار خود از اختیار خودم بی‌نیاز کن. یعنی بیا این اختیار رو از من بگیر، منو بی‌نیاز کن. این میشه اون مقامی که تفویض میکنه امرش رو الی الله. در خدمت من یه سوالی هست. لابطه چی؟ ظلم و کفر. اینو اجازه بدین جلسات آینده تو سوره بقره عرض کنم، چون کفر 5 تا معنا داره، بر حسب هر کدوم از این معانی یه رابطه ای با ظلم پیدا میکنه. منتها کلیش اینه که ظلم، کفر خودش یکی از مصادیق ظلمه دیگه. کفر معانی متعدد داره، 5 تا معنی داره در قرآن، 5 معنا به کار رفت، با هر معنی خصوصیتی بده. اونو که بگیم اون وقت معلوم میشه معنی کفر. ظلم و شرک رو ما گفتیم، راجع به کفر صحبت نکردیم. گفتیم ظلم همون شرکه که عرض شد که میتونه علمی باشه میتونه عملی باشه. که حالا کفر چیه، معنای کفر چیه، معانی که در قرآن به کار رفته، هر آیه به یه معنی. زلال شرکه، بله زلال این گمراهی دیگه، چون راه توحیده، عوضی بره میشه زلال. هر گمراه کننده خودش گمراهه دیگه، هم زال هم مضل. اما هر زالی مضل نیست.
من شرک ندارم.
نه میگه من کافرم به این چیزایی که شما شرک می‌ورزید. نمیگه من مشرک نیستم. شیطان یه شرک بزرگ داره، اون خودپرستی. گفته انا. شیطان اصلا در این عالم یه موجود مجرده که خمیرمایش انا است. هر جا که انا بود شیطان هم اونجاست. یه جمله نورانی امام دارن. فهموز که نگویید من، هر کی گفت من، این من شیطان است. این مبنای قرآنی داره. حضرت علامه فرمود شیطان خمیرمایه وجودیش ان است. شما شیطانو میسازی، شما هر جا گفتی ان، شیطان ساخته میشه. منتها انای لفظی نه ها، انای عملی. چجوری؟ اون میگه که اینجا رو نگاه نکن، من میگم نگاه میخوام بکنم، من میخوام نگاه کنم. کی میخواد نگاه کنه؟ من دیگه. اینجا گفتی ان، این میشه شیطان. اگه تمثل کنه اینو به صورت شیطان میبینه. اگر این کار تکرار بشه ملکه میشه، از حال به ملکه تبدیل میشه، خود انسان میشه شیطان مجسم. پس شیطان موجودی است مجرد، خمیرمایه وجودیش ان است. خود انسان برمیگرده، انسان خودش میشه شیطان مجسم. یعنی شما هر فعلی که انجام میدین یه صورت مجرد داره دیگه، درسته؟ صورت مجرد معصیت چیه؟ صورت مجرد معصیت شیطان. یعنی اگه پرده بره کنار مجردت بشه میبینی شیطان. اون وقت انسان در اثر تکرر عمل حالش به ملکه تبدیل میشه. اگر اعمال شیطانیش مکرر بشه خودش میشه شیطان. یعنی فانی فلاح داریم، فنای فشیطان هم داریم. این فنای فشیطان پیدا میکنه در سر تکرر. اون همون است که حضرت به حضرت فرمود که استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم. پیامبر چه استغفار بکنید چه نکنید خدا اینا رو هرگز نخواهد آمرزید، چون اینا دیگه از مدار انسانیت خارج شد. همینطوره. هر جایی که ظلم میکنه انا میسازه ظلم میکنه دیگه. وقتی من حق شما رو میخورم ظلم میکنم، برای چی؟ من حق شما رو میخورم دیگه. یا به خاطر بعضی هم که جاهل تر از اینا، به خاطر یک غیریه ظلم میکنه، که البته اونم باز به انا برمیگرده، به نه. پس انا رو میسازه، انایی که نیست. هست انا. شما اگه دستتون رو بذارین کنار، پای، بدن، سر، جسم، علمتون رو بذارین کنار، بگین علم من، علمتون رو بذارین کنار، قدرت من، قدرتتون رو بذارین کنار، شنوایی من، شنوایی شما که شنوایی نیست دیگه، حیات من، حیاتتون هم بذارین کنار، اون من رو معرفی کنید کیه؟ اون من کیه؟ وجود ما معمایی است حافظ که تحقیقش فسون است و فسانه است، افسانه است. اون من فرعونه. فرعون کو؟ اگه شما از فرعون الان اثری میتونید ببینی، اون انا است. ما هم همون اناییم. انایی در کار نیست، منتها با توهم ما یه انا میسازیم. این انا صفات پیدا میکنه، امیال پیدا میکنه، در اثر اون امیال افعالی رو انجام میده. نیستا، مثل اینکه من الان اینجا نشستم هیچ کس هم نیست، مسجدم تاریکی، دارم میترسم. از چی میترسم؟ از هیچ. هیچ چیزی نیست، ولی یه توهمی در ذهنم ایجاد کردم که نیست، برای اون چیزی که نیست آثار هست رو درست کردم. مثلا میگم جن، چیزی الان اینجا نیست، چی از چیزی که نیست دارم آثار میپذیرم. واقعا آثارش واقعیه، آثارش که دیگه غیر واقعی نیست، واقعا دارم میترسم، ولی همش یه توهمه. اون انا که اصل همه ایناست، اون اصلش یه توهمه. این فرمایششون در رسالت الوسائطه، اوایل رسالت الوسائط، یه برهانی برای وجود شیطان آورده، اونجا اینجوری فهمیده. اون وقت اون مخلصینی که آخر بحث ازش صحبت کردیم که شیطان به اونا دست نمیتونه پیدا بکنه، چون اونا انا ندارن، چون گفتیم خرمن هستشون سوخته دیگه، فرودگاه شیطان اناست. وقتی انا نبود فرودگاهی در کار نیست، لذا شیطان راهی برای نفوذ نداره، چون کسی نیست که درش نفوذ کنه، در خدا که نمیتونه نفوذ کنه، این آدم رفته خدا به جاش نشسته. لذا البته میخواد نفوذ کنه ها، چون میگه استثناء میکنه. استثناء برای چی میکنه؟ برای اینکه میخواد نفوذ کنه، میبینه نمیشه، استثناء میکنه. میگه فبه عزتک لاغوین نام اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. من اینا رو نمیتونم اغوا کنم. میخواد بکنه ولی نمیتونه، چون اونا فرودگاه ندارن. به همین خاطر راجع به انبیا وقتی که داستاناشون رو نقل میکنی، شیطان از بیرون میاد، برای حضرت ابراهیم تمثل پیدا میکنه. مال ما همینجا نشسته. البته مال ما شیطان اکار دیگه اجازه ورود شیطان رو نمیده. یه فهمش نورانی از تعمیر داره، میگه شیطان در وجودشون حلول میکنه، تخمگذاری میکنه. تخمگذاریش اوناست که سر نماز یادمون میاد. اونا تخمگذاری های شیطان. در خاطرات ما، در حواس ما، در افکار ما، که ما تمرکز نداریم دیگه. همینطوره. انسان آینه خداست. همونطور که خدا میتونه خلق کنه، این خصوصیت رو به انسان داده. انسان میتونه آثار ایجاد کنه. منتها همه میتونن در درون خودشون این آثار رو ایجاد کنن. اگر قوت وجودی پیدا کنن، در خارج این آثار رو ایجاد میکنن. ما در خودمون آثار ایجاد میکنیم دیگه. واقعا هیچی نیست. ولی در خودمون ترس ایجاد میکنیم. با یه توهم ایجادش میکنیم. چون خدا به ما این قابلیت داده. معرفت النفس معرفت الله همینه دیگه. صفحات الاذهان عند النفس که صفحات الاعیان عند الله. ما رو ذهن ما رو آینه تمام نمای خودش قرار داده. همونطور که او خلق میکنه، ما هم در ذهنمون خلق میکنیم. ما یه شهر بساز شما تو ذهنت، ساختی دیگه. حالا داری فکر میکنی کیف هم داری میکنی تو ذهنت، هیچی هم نیست. داری لذت میبری که مثلا صاحب یه شهر شدی. همینطوری تو خیالات میری جلو، آثار هم داره، واقعا داری کیف میکنی، ولی توهمه، حقیقتی نیست. بعد که به خودت میای، نه شهری هست نه لذتی هست، همش باد فن است. ولی واقعا شما لذت بردی تو اون لحظاتی که داشتی خیال میکردی. پس انسان به اون چیزی که نیست لباس هست میپوشونه، بعد خودش آثار بهش بار میکنه، خودشه، نفس خودشه. لذا بعضی نفسشون قویه، در خارج اثر ایجاد میکنن، میگن حضرت رو دیدیم، خیال میکنن امام زمان رو دیدن. بسیاری از اینا که خیال میکنن امام زمان رو دیدن، خودشونن، آینه خودشونه، خودشون اثر ایجاد میکنن، فهم میکنن امام زمان به این سادگی برای احدی قابل رؤیت نیست. آقای بهادینی فرموده بود، اواخر فرموده بود که از در اومد حضرت تشریف آوردن تو، بعد فرموده بود که 50 سال بود من منتظرش بودم. خب ایشون هر روز با حضرت مراوده داشت. این کی بوده که گفته 50 سال بود منتظرش بودم؟ حاج آقا میفرمود که معلومه این خود حضرت بوده دیگه، تمثل نبوده، نمیدونم مکاشفه نبوده، اینا نبوده، خود حضرت بوده. سلام علیکم. حدود 50 سال بود منتظرش بودم. این هم یه نوع شرکه دیگه، این بدترین نوع شرک، چون خودشو با خدا شریک میکنه دیگه. این بعضی وقتا مشرک هم نیست، چون فقط میگه انا. وقتی گفت انا دیگه مشرک نیست. مشرک یعنی اینو شریک خدا میکنه. بله بله. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. و السلام علیکم و رحمت الله.